بعد از ظهرتون بخیر، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سازمان ملل از تمامی گروه‌های درگیر در سوریه خواست تا حافظ جان شهروندان باشند. روسیه میگوید استقرار زیرساخت‌های فنی نظامی در نزدیکی مرزهای خود از سوی پیمان ناتو را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و برخورد دو قطار در ایالت باواریای آلمان 4 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به موجب قوانین بین‌المللی تمامی طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه موظفند که حافظ جان شهروندان باشند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به دست شهروندان نیازمند برسد. استفانو برایان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور انسان دوستانه از گروه‌های درگیر خواسته تا از اقداماتی که به مرگ شهروندان منجر می‌شود خودداری کنند و همچنین اجازه دهند آنها به سوی مناطق امن‌تر حرکت کنند. همچنین ماموران تحقیق سازمان ملل متحد روز دوشنبه در تازه‌ترین گزارش خود دولت بشار اسد را متهم به قتل عام در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها کردند. به گفته مدیر این تحقیقات تعداد این کشتارها به حدی بوده که میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که استقرار زیرساخت‌های فنی نظامی در نزدیکی مرزهای خود از سوی پیمان ناتو را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، الکساندر گروشنکو نماینده دائمی روسیه در ناتو گفت اطمینان دارم که همه در ناتو می‌دانند که این گونه اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند. وی که با تلویزیون روسیه 24 صحبت می‌کرد، توضیحی در مورد واکنش احتمالی مسکو نداد. روسیه پیش از این با استقرار سیستم دفاعی سپر موشکی از سوی آمریکا در برخی از کشورهای اروپای شرقی مخالفت کرده است. یک سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد که در پی برخورد دو قطار در ایالت باواریای این کشور حداقل 4 تن کشته و حدود 150 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خیابان‌های اطراف محل تصادف بسته شده و عملیات نجات مجروحین ادامه دارد. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر باد آیبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته که بررسی دلیل یا دلایل این حادثه را آغاز کرده است. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، میگوید که تاکنون پول کثیفی وارد انتخابات نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای سیف در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی گفته که بانک مرکزی میتواند متوجه شود که در کجا چه پولهایی جابجا شده و تا کنون موردی از ورود پولهای کثیف به انتخابات مشاهده نشده است. روز سوم بهمن ماه آقای سیف اعلام کرده بود که بانک مرکزی تلاش برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات را آغاز کرده است. اصطلاح پول کثیف بارها توسط مقامهای جمهوری اسلامی نظیر وزیر کشور استفاده شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی پول کثیف را بخشی از پول قاچاق مواد مخدر نامیده بود که وارد عرصه سیاست شده است. پارک گئون‌های، رئیس جمهوری کره جنوبی، روز سه‌شنبه گفت که این کشور با آمریکا و ژاپن برای اعمال تحریم‌های شدید و مؤثر علیه کره شمالی همکاری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پارک این موضوع را پس از مکالمه تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ابراز داشت. کره شمالی می‌گوید موشکی که روز یک‌شنبه پرتاب کرد حامل ماهواره‌ای بود که در فضا قرار گرفته است، اما آمریکا و متحدانش می‌گویند این عمل به منظور آزمایش موشک بالستیک است که نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. چین نیز از اقدام کره شمالی ابراز تأسف کرده است. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و روز بسیار خوبی را براتون آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم و برنامه کارنامه. گزارش این هفته به طرح دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد اداره کار کردستان مجدداً با تشکیل شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان مخالفت کرده است. به نوشته سایت این تشکل کارگری، اداره کار سنندج در تماس تلفنی و اخطار به چند تن از نامزدهای نمایندگی در شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان خواهان کنارگیری آنان شده است. تراکتورسازی تبریز، کارفرمای این کارخانه هم تهدید کرده است که در صورت پیگیری مجدد و تجمع کارگران اقدام به تعطیلی این واحد خواهد کرد. پیش از این مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر بارها از موافقت این وزارتخانه با افزایش تعداد تشکل‌های کارگری سخن گفته‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در این واحد دست به تجمع اعتراضی زدند. به نوشته ای سایت اتحاد، معترضین بابت بخشی از دستمزد، مزایای پاداش و بهره‌وری امسال و سال گذشته از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلبکار هستند. ابراهیم دستمزد، معاون فنی و عملیاتی کانون بازنشستگان صنعت فولاد گفت 85,000 بازنشسته صنعت فولاد 2 ماه معوقات مزدی دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی اشاره کرد که پس از واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال 92، این صندوق دچار مشکلات بسیاری شد و سطح خدمات رسانی به بازنشستگان کاهش یافت. حدود 2 هفته از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد در استان کرمان می‌گذرد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این کارگران یک روز پس از بازداشت به دست یگان ویژه در تجمع اعتراضیشان به زندان شهر بابک منتقل شده‌اند. بر اساس این گزارش، مدیریت مجتمعی مس خاتون آباد در مهر ماه با برگزاری آزمون استخدامی از بین حدود 300 کارگر این مجتمع فقط 150 کارگر را استخدام کرد. سایت حقوق معلم و کارگر نوشت این در حالی بود که بر اساس مصوبه شورای تامین شهر بابک همه کارگران باید جذب مجتمع می شدند و تعدیل انجام نمی گرفت. بر اساس گزارش ها بازداشت 28 کارگر در خاتون آباد اعتراض شماری از تشکل های کارگری مانند اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است و آنها خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان شده اند. خبرگزاری مهر گزارش داد که پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر 29 سال در پیشنویس برنامه ششم توسعه، دولت به دنبال 8 برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و دادن اجازه به کارفرمایان برای اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس است. پیش از این علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مهر ماه سال جاری از حذف تبصره 33 این پیشنویس با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده بود. تبصره 33 پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه گفته بود میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران جدید زیر 29 سال که قبلا سابقه تامین اجتماعی نداشته باشند 75% حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها علی ربیعی با اشاره به این که به گفته او این تبصره برخی نگرانی ها را در میان کارگران ایجاد کرده، گفته بود که قرار شد این تبصره حذف شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین کند. حال به نظر می رسد که مشاوران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده اند که دوره کارآموزی 8 برابر و قراردادهای کار حذف شود و کارفرمایان اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس را داشته باشند. یادآوری یک نکته ضرورت دارد و آن اینکه در حال حاضر به نوشته خبرگزاری مهر دوره کارآموزی در ایران 3 ماه است. به عبارت دیگر در صورت تصویب این پیشنویس دوره کارآموزی از 3 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، اشاره می‌کند که سیاست‌های حاکم در جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه تحت عنوان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد یا روحانی باشد، به گفته او سیاست‌های لیبرالی و متأثر از صندوق بین‌المللی پول هستند.
در آوریل سال 2014، صندوق بین‌المللی پول راجع به اوضاع ایران یک سری توصیه هایی رو مطرح کرده بود که این برنامه پیشنهادی، برنامه ششم که قرار است از 1995 تا 1399 اجرا بشه، ترجمه فارسی و مشخص همین توصیه های صندوق بین المللی پول است. و مثل همیشه اینها برای از بین بردن مشکلات و افزایش کار و غیره راه چاره رو در حمله به نیروی کار و به خصوص بخش ضعیفترهای اون نیروی کار هدف قرار دادن.
آقای فراهانی همچنین میگوید
این یعنی رسمیت دادن به بیگاری از کار جوانان و این یعنی در عین با توجه به جمعیت جوان ایران، یعنی بخش بزرگی از نیروی کار ایران رو محروم کردن از همین حداقل حقوق‌های بی‌بضاعتی که در ایران هست که به هیچ وجه با خط فقر رسمی اعلام شده دولت هم نمی‌سازه.
پیش از این نیست دولت‌های گذشته ایران در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد اقداماتی را به منظور آنچه اشتغال زایی و ترغیب کارفرمایان به اشتغال بیشتر مینامیدند اجرا کرده بودند، مانند حذف کارگاه‌های زیر 5 نفر و سپس 10 نفر از شمور قانون کار و یا طرح استاد شاگردی. اما به گفته یه تشکل‌های کارگری و برخی از اقتصاددانان، این اقدامات تأثیری در اشتغال زایی نداشتند. در این میان به نوشته مهر، دولت حسن روحانی در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدود کردن استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد. به اعتقاد این خبرگزاری، به این ترتیب از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده خبری نخواهد بود و دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و سوی احتمالاً اجازه فعالیت پیمانکاری‌های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار ایران رسمیت خواهد بخشید. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اشتغال زایی گفت نرخ بیکاری در حال حاضر بیش از 14% است و افزود دولت در برنامه ششم نسخه جدیدی برای رفع بیکاری ارائه نداده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به سخنان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه نرخ بیکاری از 10.4% در سال جاری به 7% تا پایان برنامه ششم توسعه میرسد، گفت حل موزل بیکاری دستوری نیست و باید تدابیر ویژه برای آن اتخاذ شود. در این ارتباط فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران با اشاره به اینکه بر عقیده او نرخ بیکاری حداقل 18.5% است میگوید شاخص‌های مورد نظر در ایران برای اعلام نرخ بیکاری نادرست هستند.
خانم‌های خانه‌دار رو دیگه عنوان بیکار به حساب نمیارن، میگن اینا در واقع بیکار نیستن، در حالی که اینا کار میکردند، به علت بیکاری خانه‌دار شدند، موندن توی خونه. اگر نه کی الان دیگه میتونه تو این دنیای پرهزینه خانوم ها بشینن کنج خونه؟ و بیشتر خانوم هایی که تحصیل کردن، توانایی دارن، تخصص دارن، از قید اون سختگیری های فرهنگی خانوادگی هم بیرون هستن. این یکی از دلایلشه. در هیچ کجا سرباز وظیفه که شاغل نیست، اصلا به حساب نمیاد، قاعدش اینه، استاندارد نیست که به عنوان شاغل به حساب بیاریم. اینا اونها رو شاغل به حساب میارن، در نتیجه نرخ بیکاری کم میشه، پشت کنکوری ها رو محصل به حساب این داره که اینا بیکارن. به اضافه این که نمونه گیریه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی غلطه، جای ایراد داره، تعمیم نمیتونه بده. بیکاران پراکنده هستن در نقاط مختلف، شهرهای جنوب برید بعد از ظهر همینطور ردیف نشستند آسمون و دریا رو نگاه میکنن. یا آمارهایی هم که دولت میده مثلا در مورد جوانان، گاهی میگن سالی 850,000 فارغ التحصیل میاد کار براشون نداریم. خب 3 سال اگه از این حرف بگذره 2,400,000 میاد توی بازار بیکاران دیگه. من این برآوردها رو هم دارم، اون رقم 18.5% من متکی به کارهای اقتصاد سنجی و برآوردهای آماری است.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.